بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 345، سطر اول. فقوله تعالی ولا یزال عباده الکفر و ما یجری مجراه من الآیات، معناه ان الکفر و غیره من القبایح غیر مرضی بها له فی انفسها و به ماهی شرورون ولا ینافی ذالک کلها مرضی بها به تبعیت و الاستشراف. گفتیم که بعضی از بزرگان گفتن اراده با علم در خداوند فرق داره، پس اگر اراده علم عین ذات باشد باید اراده زائد بر ذات باشه تا ما به مقتضای فرقشون عمل کرده باشیم. اگر فرق دارند و یکی عین ذاته دیگری نباید عین ذات باشه، والا فرق منتفی میشه. پس چون علم عین ذاته، اراده باید زائد بر ذات باشه. همونطور که توجه کردید عرض کردم دو تا ادعا در این قول هست. یک ادعا مغایرت علم است با اراده، که علم و اراده به هم تفاوت داره، این یک ادعاست. ادعای دوم اینه که حالا که مغایرت دارن با هم، اگر یکی عین ذات هست دیگری باید غیر ذات و زائد بر ذات باشه تا به مقتضای مغایرت عمل شده باشه. این دوتا مداری این آقا داره. گفتیم دو جواب میدیم. در جواب اول مدعی اول رو باطل میکنیم، در جواب دوم مدعی دوم باطل میکنیم. ما الان تو جواب اولیم. دیروز جواب اول رو شروع کردیم و توضیح دادیم، بعد حالا ادامه جواب اول رو ایشون میخواد بیان کنه. در جواب اول بیان کردیم که تمام خیرات و شرور لازم خیرات، نه شرور مستقل، تمام خیرات و شرور لازم خیرات همه معلوم خدا هستند و همه مرادم هستند. متعلق علم با متعلق اراده فرق نداره. خب اون گوینده از طریق این که متعلق ها فرق داره خواست بیان کنه که خود این دوتا هم فرق دارن. متعلق علم بیشتره، هم خیرات هم شرور، اما متعلق اراده کمتره، فقط خیرات. از اینجا فهمید که خیر که اراده با علم فرق داره. ما جواب دادیم که نه، متعلق علم با متعلق اراده هر دو یکیه، هم خیرات متعلق علمند و هم شرور، همچنین هم خیرات متعلق ارادن هم شرور، منتها شروری که لازم خیراته، شروری هم که لازم خیرات نیستن که اصلا وجود نداره، اونا نه معلومه نه مراد. این بحثی بود که ما دیروز داشتیم که خلاصش من الان تکرار کردم. حالا تتمه جواب رو مرحوم صدرا بیان میکنه که در آیه آمده لا یرزا لعباده الکفر. لا یرزا یعنی اراده ندارد. حالا صدر اصرار داشت که خدا اراده دارد به اون شروری که لازم خیرات هست. این آیه تمام حرفای صدر رو خراب میکنه. خدا میگه من به کفر رضایت ندارم، کفر جز شروره، لازم خیراتم است، لازم این وجود این انسانه، که وجود انسان عرض کردیم خیره اما کفر شره. یعنی این کفر الان فعلا چسبیده به این وجود و این موجود بالاخره شده کافر، این شر میشه جز لوازم خیر. شما گفتید که اینا خدا اراده کرده، در حالی که خود خدا میگه لا یرزال عباده الکفر، من رضایت به کفر ندارم یعنی اراده نکردم. خب صدر این اشکال رو باید جواب بده. جوابی ذکر میکنه، جوابش رو توجه کنید. جواب اینه که کفر رو دو جور میتونیم ملاحظه کنیم. یکی مستقل بگیریم، خود کفر به ما این که کفره، هیچ کاری نداشته باشیم که این کفر رو لازم وجود این کافر بگیریم، نگیم وجود کافر خیر است و این کفر لازمه اون خیر است. تابع نکنیم کفر رو، تابع این وجود نکنیم، خود کفر رو مستقل بگیریم. فرض دوم اینه که، راه دوم اینه که کفر رو مرتبط کنیم به این کافر. کافری که وجودش خیره، اگر کافر نبود وجودش شر نبود، این کفر آمده خرابش کرده، پس وجود خیره، این کفرم لازم این وجوده. کفر اینطوری ملاحظه کنیم، پس کفر دو جور میشه ملاحظه کرد، یکی مستقل ملاحظه کنیم، هیچ استنادش ندیم به این کافر، استناد ندیم به این وجودی که خود وجود خیره، یه وقتم نه استنادش بریم به این وجودی که خیره، تابع این وجود قرارش بدیم. صدر میگه لا یرزال عباده الکفر، یعنی خداوند به کفر مستقل راضی نیست، اصلا کفر خود کفر اراده نکرده و مورد رضایت قرار نداده، ولی اون کفری که تابع وجود اون کافره، چون وجود کافر را اراده کرده، به تبع یا به عرض اون کفر را اراده کرده، پس کفر مستقل اراده نکرده، ولی کفری که تابع وجود این کافر باشه، به تبع وجود کافر اراده کرده. این صدر را اینطور جواب داد. این جواب صدر را خب همون جواب قبل دیگه، که یعنی در عبارت که ما دیروز خوندیم همین نتیجه را گرفتیم، که اون شروری که لازم خیراتن، اون شرور مورد اراده هست، اما شرور مستقل مورد اراده نیستند. صدرام داره همون حرف رو توی این آیه تکرار میکنه، کفر اگر به صورت مستقل دیده بشه شر مستقله و مورد اراده نیست، اگه تابع وجود این کافر دیده بشه شر تابع و شر لازمه و مورد اراده هست. همون جواب قبلی رو که گفته بودیم توی این آیه هم تکرار شد. ظاهر آیه حرف صدرا خیلی جور در نمیاد، مرحوم علامه طباطبایی هم در فوارقی اشاره میکنه. لا یرزا کفر رو نفرمود، لا یرزا لعباده الکفر. البته صدرا میگه یعنی لا یرزا لعباده الکفر، یعنی کفر خود کفر رو برای عباد قبول رضایت نمیده. حرف صدرا اینه، کلمه لعبادهی حرف صدرا رد نمی کنه. صدرا میگه خداوند به کفر، خود کفر برای عباد رضایت نمی دهد، اما به خود کفر، اما خدایی که به خود کفر برای عباد رضایت نداد، به کفری که تابع وجود این عباد باشد برای عباد اجازه میدهد، به خود کفری که مال عباد باشه اجازه نمیده، ولی به کفری که تابع وجود عباد باشه این رو برای عباد اجازه میده، برای بعضی عباد اجازه میده. دقت کردین؟ پس کلمه لعبادهی کلمه صدر رو رد نمی کنه، چون صدرا میگه کفر مستقل. شما ممکن اشکال کنید که کفر لعباده هیچ مستقل نیست، صدرا جواب میده چرا، خداوند کفر مستقل رو برای عباد اجازه نمیده، ولی کفر تابع وجود عباد رو برای وجود برای عباد اجازه میده. پس صدرا حرفش مخالف آیه نیست، ولی باز هم ظاهر آیه یه جوری با حرف صدرا مخالفت داره. نمیخوام بگیم حرف صدرا مخالف آیه است، ولی ظاهر آیه رو که نگاه میکنید حرف صدرا رو خیلی نمیپسندید. مرحوم علامه طباطبایی در پاورقی جواب دیگه از این آیه میده، اینطور میگه، میگه خداوند لا یرزا یعنی اراده تشریعی ندارد به کفر، و لذا عذاب میکنه کافر رو، چون اراده تشریعی نداره، یعنی در قانونش گفته کفر نباید باشه، ولی در تکوین میدونه، در اراده تکوینی در تکوین میدونه این بنده کافره، و خیر خیر همین بنده رو اراده میکنه، نه کفرشو. خیرش اراده میکنه به اراده تکفینی، شرم چون لازم خیره اراده میشه به اراده تکفینی. پس خداوند به اراده تکفینی رضایت به کفر داره، به اراده تشفیعی رضایت نداره. اینجوری جواب میدادیم بهتر بود. مرحوم علامه میفهمد اینطوری جواب میدادیم، نه اونجور جواب. جواب شما نمیخوام بگیم خرابه، میخوام بگیم یه ذره آدم وقتی با آیه مقایسش میکنه نمیپسنده. اگرچه شما آیه رو خوب توجیه میکنید، میگید کفر مستقل رو خدا از عباد نمیپسنده، اما کفر تابع وجود این کافر رو که کفر تابع خیر است خداوند رضایت دارد. خب این با عبارت آیه ناسازگار نیست، ولی عرض میکنم خیلی تطبیق بر آیه نمیشه. اما جوابی که مرحوم علامه طباطبایی داده خب جواب درستیه. بنابراین آیه مزاحم توجیه صدرا نیست، منطقه از طریق جوابی که مرحوم علامه میده، نه از طریق جوابی که خودش میده. صفحه 345 این صد نفر فقوله تعالی فا میاره، یعنی با توجه به اون جوابی که ما از این اشکال دادیم قول خداوند میتونیم توجیه کنیم. اینطور بگیم فقوله تعالی لا ینزل عباد الکفر، یا ما یزی مجرای این قول من الآیات دیگر، که تنها این آیه نیست، آیات دیگر داریم نظریم. معنای این قول این است که کفر و غیر کفر از قبایه مرزیون به ها نیست، لهو یعنی برای خدا، برای خدا مورد رضایت نیست، فی انفسه ها. یعنی اگر این کفر و قبایه رو خودشون نگاه کنید و به ماهیه شرورون ملاحظشون کنید، ولا ینافی ذلک، یعنی عدم رضایت به کفر مستقل منافات ندارد به این که خدا راضی باشد به کفر غیر مستقل، به کفری که تابع وجود این کافره. یعنی کفر با توجه به این که تابع این خیر مورد رضایته، ولی بدون توجه به تابع بودنش خودش خود کفر نگاه کنی مورد رضایت نیست. ولای نافی ذلک، یعنی مورد رضایت نبودن خود کفر منافات ندارد به این که کونه ها، یعنی کونه این قبایه و کفر مرزیم به ها باشد، منطب به طبعیت الاستجرار، یعنی به طبعیت این که به طبع وجود کافر که امر خیره، یعنی به طبع خیر. استجرار یعنی کشیده شدن به دنبال خیر، خیر داره میره جلو، این هم دنبال خودش میکشه. خب اون کسی که به خیر رضایت میده به اینم که دنبال خیر کشیده میشه رضایت میده، ولی اگر اینی که دنبال خیر کشیده میشه مستقل باشه نه بهش رضایت نمیده، به این مستقل ولو برای عباد باشه رضایت نمیده. ببینید سه جور اینجا ما میتونیم تصور کنیم. یکی این که کفر مستقل باشه، اصلا مربوط به عبادم نباشه، اینی که اصلا نداریم، کفر باشه کافری هم در نظر گرفته نشه، کفر مستقل بدون کافر اصلا نداریم، کفر امر متکی به غیره نمیتونیم داشته باشیم. پس این فرض که رفتیم داریم. یکی این که کفر باشد برای کافری، کفرم باشه کافرم باشه، این دو جور میشه. پس کنم سه جوره، یکیش که این بود، دوتش هم تو همین یکی مندرج میشه. ببینید اینطور شد، کفر مال عباده، یعنی این عبد کافره، این دو جور میشه. یکی این که همین کفری که مال عبده مستقل دیده بشه، قبول داریم که مال عبده، ولی نگیم که خداوند به این عبد که وجودش خیر اراده دارد پس به تبع به کفرش هم اراده دارد، اینطور نگیم. بگیم خداوند میخواد مستقیم رضایتش رو بده رو سمت کفر، که بدون این که وجود اون عبدو در نظر گرفته باشه. یه بارم نه اینطوره که خداوند میگه که این عبد وجودش خیره، کفری که از او داره صادر میشه شره، ولی این شر لازم این وجود خیره و من این خیر اراده میکنم به تبع اون شرم اراده میشه. صد رو از این سه تا فرض که شد، ببینید سه تا فرض رو باید تکرار کنم. یکی این که کفر رو بدونیم که کافری در کار باشه لحاظ کنیم و خدا به چه این کفر رو یزد بده. اصلا این اصلا وجود نداره که خدا بخواد بهش رضایت بده ارادش کنه. دوم این که خداوند کفری رو که از این عبد داره صادر میشه رضایت بده. این دو جوره، کفری که از عبد داره صادر میشه، یا خدا این کفر رو مستقل میبینه، مستقل میبینه، این نه که مستنده به این کافر نمیدونه، بلکه تابع وجود این کافر نمیبینه، نمیگه که من اراده کردم وجود کافر رو که خیر است و به تبع اراده شد کفر، اینطوری نمیگه، بلکه میگه من کفر این عبد رو اراده کردم، نه وجودش اراده کنم به تبع کفرش اراده شد، بلکه از اول کفرش اراده شد. این یه صورته. یه صورت دیگه این که خدا بگه من وجود این اراده کردم که خیر بود، چون این خیر همراه بود با کفر، کفرم اراده کردم، نه کفر مستقل اراده کرده، کفر به تبع وجود اون کافره اراده کرده. ممکن اینطوری اگه این بگه این اشکالی نداره. صدرا اینو میگه، صدرا اون اولی رو که کفر خدا مستقل از کافر اراده کرده بشه، این که اصلا وجود نداره، این اصلا مطرحش نمی کنه، این اصلا مطرح نمی کنه. میمونه اون دوتا فرض دیگه. دوتا فرض اینه که کفر مستند به این کافره، منتها یه بار همین کفر مستند رو خدا تنها میبینه، یه بار کفر مستند رو میگه چون وجودش خیر بود و من اراده کردم این کفر مستندم اراده کردم. صدرا میگه خداوند اینطور نیست که کفر مستند رو مستقل اراده کنه، بلکه کفر مستند رو به تبع اون وجود داره اراده میکنه. روشن چه از کردن؟ دیگه با این توضیح که گفتم اگر ابهامی هم در کلمات قبلا بود برطرف شد. این جواب صدراست که توجه میکنید جواب دنباله جواب دیروزه، درست مثل جواب دیروز اینجا داره تکرار میشه. رضا با فای تفیع بود گفت چون جواب دیروز شنیدی پس بنابراین لایرزاله بادل کفر رو میتونی به این بیانی که گفتم جواب بدی و توجیه کنی. جواب اول تموم شد، دنبالش هم که امروز خوندیم اینم که زمین میکنید به دیروز تموم میشه. اما جواب دوم، در جواب دوم صدرا قبول میکنه که علم به شرور تعلق گرفته و شرور معلوم خدا هستند، اما اراده به شرور تعلق نگرفته. پس مقایسه بین علم و اراده رو قبول میکنه. این در جواب دوم. در جواب اول مقایسه بین علم و اراده رو رد کرد، گفت مغایرت بینشون نیست، همونایی که متعلق علمن همونا متعلق اراده، پس مغایرت بینشون نیست. در جواب دوم مغایرت قبول میکنه، قبول میکنه که متعلق علم با متعلق اراده فرق داره، ولی اینطوری میگه، میگه این فرق باعث نمیشود که در فرض عین ذات بودن علم اراده زاید بر ذات باشه. یعنی شما گفتید که اگر علم با اراده فرق دارد و علم این ذاته، به مقتضای فرق باید اراده زائد بر ذات باشه. شما اینو گفتید، ما میگیم نه، با وجود این که علم و اراده فرق دارن، اگر علم این ذات باشه اراده میتونه این ذات باشه. بیان مطلب اینه که مغایرت گاهی طوریست که مغایر مغایر دیگر رو دفع میکنه. این چنین مغایرتی باعث میشه که اگر علم عین ذات شد اراده دیگه عین ذات نباشه. اما اگر مغایرت مغایرت به عام خاص بود، عام رو عین ذات کردیم، هیچ مانع نداره خواستم این ازاد میشه. شما الان با این بیانی که کردید، صدرا در جواب به اون آقا میگه شما با این بیانی که کردید ثابت کردین که علم عامه، اراده خاصه، عام رو بردید این ازاد کردید، میتونید اراده رو که خواسته این ازاد کنید. چرا نتیجه گرفتیم که اراده زایده برزاد؟ مونه داریم ما. سم یعنی چی؟ یعنی علم به مسموعات، علم به مسموعات. بصر یعنی چی؟ در خداوند، یعنی علم به مبصرات. علم عامه، سمع علم به مسموعات و خاصه، بصر علم به مبصرات و خاصه. آیا شما علم را انضباط کردی دیگه سمع و بصر را انضباط نمی کنی؟ خب علم با سمع و بصر فرق کرد، علم شد عام، سمع و بصر شد علم خاص، با هم تفاوت کردن. ولی آیا شما میگید حالا که این دو تا فرق دارن اگر علم این ذاته پس سمع و بصر این ذات نیست؟ نمیگید اینو با این که مقایرت قبول دارید، مقایرت بین علم و سمع و بصر رو که مقایرت به آن مخاصه قبول دارید، با وجود این میگید علم این ذاته، بعدم میگید سمع و بصر این ذاته، پس منافات نداره دو چیز مقایره هم باشند و یکی این ذات باشه دومی هم این ذات باشه. بله مقایرت اگه مقایرت تباینی باشه، مقایرت به این صورت باشه یکی دیگری دفع کنه، وقتی یکی این ذات دیگری نمیتونه این ذات باشه، باید زاید بر ذات باشه. اما در جایی که یکی عام یکی خاصه، اگر اون عام رو این ذات کردیم خاص میتونه این ذات باشه. و در منفی این چنینه. علم یعنی چی؟ علم یعنی کشف خیرات و شرور همه. اما اراده یعنی چی؟ اراده یعنی علم به نظام احسن، علم به خیرات. همونطور که سم علم به همه چی نبود، علم مسموعات بود، و سر علم به همه چی نبود، علم مبصرات بود، اراده هم علم به همه چی نیست، علم به خیرات. خب علم میشود مطلق، اراده میشه علم خاص. اگر اون علم رو عین ذات کردید هیچ عیبی نداره که اراده رو عین ذات کنید، همونطور که سمع و بصر رو عین ذات میکنید. صدر رو اینطوری وارد جواب میشه، میگه وزانه اراده بالقیاس الالعلم، وزان سمع و بصر است بالقیاس الالعلم. همونطور که سمع و بصر با علم فرق دارن، منتها فرق به عموم خصوص، و این فرق موجب نمی شود که اگر علم این ذات سمع و بصر زاید بر ذات باشند، همچنین اراده هم فرق دارد با علم، علم به عموم خصوص، و این بودن علم باعث نمی شود که اراده نتواند این باشد و واجب باشه که زاید باشه. روشن دیگه مطلب جواب ایشون هم معلوم شد، جواب دوم معلوم شد. البته مثال به قدرت و کلام هم میزنه، میگه قدرت خداوند به همه چی تعلق میگیره، از جمله به حروف و کلمات هم تعلق میگیره. این قدرت متعلق به کلمات باعث میشه که ما خدا رو متکلم بنامیم. خدا هم قادر است هم متکلم است. قادر به نحو عام، متکلم که به معنای قدرت بر کلام و قدرت بر حروفه، به معنای خاص قادر، به معنای خاصه. همونطور که خداوند عالم به معنای عام بود، عالم به مسموعات یعنی عالم به معنای خاصم بود، همچنین خدا قادر به معنای عام هست، قادر بر کلام هم که قدرت بر خاصه هست. خب شما قادر رو این ذات میگیرید، متکلم که با قادر فرقی به اون خصوص، به عموم خصوص داره، اونم این ذات میگیرید. پس اگر دو چیز عموم تفاوت داشتن با هم به عموم خصوص، یکی این ذات بود دیگری هم میتونه این ذات باشه. در ماننفی هم همینطوره، علم با اراده فرقشون اون خصوصه. علم به همه چی تعلق میگیره، اراده به خیرات تعلق میگیره، فرقشون با اون خصوصه. اگر علم و این ذات کردید هیچ مانع نداره که اراده رو این ذات کنید. این جواب ایشونه. سه تا نمونه ما برد. اول ادعا کرد آنجا که دو چیز فرق به عموم خصوص دارند، اگر یکیشون این ذات کنی دیگری هم میتونه این ذات کنی، این یه جواب کلی بود. پس سه تا نمونه برش آورد. یه نمونه از سمع، یه نمونه از بصر، یه نمونه از کلام. بعد گفت خب نمونه چهارم هم همین اراده باشه، چه بده اگر ما سه تا نمونه داریم، خب این چهارمی هم میشه نمونه چهارم. این جواب دومی شده که توضیح دادن. اون نقول من سبیل آخر، یعنی نقول رو در جواب این اشکال از راه دیگر، ان وزان اراده بالقیاس الالعلم، وزان سمع و بصر از بالقیاس اله، یعنی بالقیاس الالعلم. همونطور که سمع یا بصر با علم فرق دارن به عموم خصوص، و اگر علم این ذات باشه سمع و بصر هم میتونن این ذات باشن، همچنین اراده با علم فرق دارد به اون خصوص، و اگر علم این ذاته اراده میتونه این ذات باشه. و کوزان کلام به نسبت علل قدرت، گفت مانند سم و بسر است به نسبت علل علم، و به حالا میفهمد مانند کلام است به نسبت علل قدرت، که مثالم زدم من همین رو توضیح دادم. پس علمی که متعلق به خیرات هست اراده است، یعنی اراده عبارت هست از علم خاص، علم متعلق به خیرات، و علم هم عامه متعلق به خیرات و شرور، هر دو رو شامل میشه. اراده هم علم متعلق به خاصه، یعنی علم متعلق به نظام احسنه، فرقشون به اون خصوصه. خب اگر یکی این ذات شد دیگری هم میتونه، اگر علم این ذات شد اون علم خاص هم که اراده است میتونه این ذات باشه. کما ان المتعلق منه بالمسموعات سمع و بالمبصرات بصر، منه یعنی من العلم، متعلق من العلم بالمسموعات یعنی علم متعلق مسموعات سمع، علم متعلق بالمبصرات هم بصره. خب می ملاحظه میکنید هر کدام از این سمع و بصر با علم افتراق به اون خصوص دارن، علم این ذات منافات نداره که سمع و بصر هم این ذات باشه. پس حالا این چین درباره در مورد اراده هم میگیم، دو تا با هم تفاوت دارن و خصوص، چون اراده مطلقه ولی چون علم اشتباه گفتم، اراده علم مطلقه ولی اراده علم به نظام احسنه، یعنی علم به بخشی از اون مطلقه، و منافات نداره که مطلق رو بگیم این ذات، این بخش رو با غیر هم بگیم این ذات، این بخش یعنی مقید رو بگیم این ذات. و کما این که قدرت المتعلقت بالاسفات والحروف، قدرتی که متعلق به اسفات و حروف است، علا وجهن یه جور تعلقی به اسفات و حروف داره که داره نظام میده، تعیون میده به این اسفات و حروف، تعیون کلامی میده. کما این که متعلق من العلم بالمسموعات سمعه و بالمبصرات بصره، و کما اینکه قدرت متعلق به اصوات و حروف هم اگر به قالب تکلم رشته بشه، اینم در واقع علمه. نه این اشتباه گفتم، اینم در واقع قدرته. فذات و تعالی علمون به کل شیء ممکن. حالی که این مطلب رو دانستی متوجه میشی که ذات خداوند، ذات خداوند علم است به کل شیء ممکن. شیء ممکن چه شر باشه چه خیر باشه، اما همین ذات واجب تعالی علم است به اسفات و حروف. اشتباه گفتم، علم قدرت است بر اسفات و حروف. پس تکلم هم که قدرت بر اسفات و حروف میشه خاص، قادر هم میشه آن. اگر آن که قادر است عین ذات باشد، منافات ندارد که این تکلم هم این ذات باشه. به هذا لا ينافی که اراده این علم باشه. خب حالش اینطور شد، معلوم شد که خداوند هم عالم است هم مرید. عالم است به این سبب که همه چی را میداند، اهم از این که حروف و کلمات باشن یه چیز دیگه باشه. اما متکلم است، یعنی بر همه چیز قدرت داره. فذات و تعالی علمون به کل شیء ممکن، کلمه شیء اعتقاد کنست، و ارادتون لکل خیر ممکن. اینجا نگفت شیء، گفت خیر. علم خدا به کل شیء تعلق گرفته، ارادم که علمه، اینم به کل خیر تعلق گرفته. پس هر دو علمند، یکی آم یکی خاص. بنابراین اگر ما بگیم علم این ذاته، لازم نیست بگیم که اراده این ذات نیست، چون اراده هم همون علمه، منطقه علم به خیرات نه علم به شرور، در حالی که علم هم به خیرات تعلق گرفته هم به شرور. علم عامه، سما بصر خاصن، قدرت عامه، تکلم خاصه، همچنین علم عامه، اراده خاصه. فضا تو حالا علم به کل شیء ممکن، ولی ارادتون همون ذات خدا، ارادتون لکل خیر ممکن. کما ان این ذات سمع لکل مسموع، بصرون به نسبت لکل مبصر، و قدرتون اما نه علا کل حروف، بلکه علا کل شیء. خب اینا توضیح دارم بگیم مهم نیست. کما این که ذات خدا سم اصل کل مسموم، بسر است به نسبت علا کل مبصر، و قدرت تون علا کل شیء ذات خدا قدرت هست علا کل شیء. بعد میگه و بالقیاس الى نوع من الاصوات و حروف تکلم. بالقیاس به بعضی از اصوات و حروف میشه تکلم، پس کلام خدا میشه از صنف علم. ولی اون وقتی که تعلق میگیره به اصوات و حروف، همین علم تعلق میگیره به اصوات و حروف، میشه کلام. پس کلام از صنف علمه، منطقه علم وسیعه، کلام ضیقه. بنابراین هر دوشون از حقیقت یکی هن، پس هر دوشون میتونن این ذات باشن. همین حرف رو در ارادم بگیم. او کتابتن یعنی همون علم که به نوعی از اصوات و حروف تعلق گرفت شد کلام، ممکنه که نوعی از این اصفات و حروف رو بنویسه، بازم میشه کلام. کتابتن یعنی به جای تکلم کتابت رو بذارید، بازم همینه، یعنی علمیست که کلام نامیده میشود، چه تلفظ شود چه کتابت شود. وقت تلفظ تکلم، کتابتن که روشن خودشه، این رو ما میتونیم این ذات قرار بدیم، در حالی که علم یا قدرت هم این ذات قرار بدیم. این ذات قرار گرفتن علم و قدرت که عامه، منافات ندارد با اینکه اون خاص هم این ذات واقع بشه. پس این تو نیست که اگه یکی این ذات شد دیگری زایده بر ذات باشه، تو شما اراده بگیرید، تو شما نتیجه بگیرید که اراده زایده بر ذات. تکلم مربوط به قدرته، ولی سما بصر مربوط به علمه. خود این بحث فعلی ما هم مربوط به اراده است. خب مطالب من اول گفتم، نتیجه گیری هم کردم، ولی ظاهرم به نتیجه گیریش نمیرسیم. فهذا طریق آخر فی محل حاضر شبه. حاضر یعنی اراده یا کلام یا سما بصر. طریق دیگری است در حل این شبهه. بله، حاضر یعنی این جوابی که دادیم، این جواب دوم گفتیم او نقولو، این طریق دیگری در حل لحاظ شبهه، ولی اول این طریق اول بهتره، چون در طریق دوم کنهو قبول داره میکنه، داره قبول میکنه که اراده فرق دارد با علم، بعد یه جوری توجیهش میکنه. خب این فرق بین جواب دوم و جواب اول رو من عرض کردم، اول بس عرض کردم، دیگه احتیاج نداره بیان کنم. این فرق رو از مرحوم طباطبایی گرفتم در پابرقی که آمده، در اون پابرقی نگاه کنید فرق گفته، منم فرق رو اشاره کردم، دیگه احتیاج به دوباره گفتن نیست. یعنی وقتی جواب رو مطرح می کردم طوری مطرح کردم که با جواب اول فرق کنه، فرقش هم تقریبا انشالله روشنه. این جواب دوم هم داده شد، حالا اشکال دوم باید مطرح کنیم، اشکال دوم هم بمونه به جلسه باید واردش بشم، جوابش هم باید بگم، طول میکشه.